بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه اربعین دیلمی حدیث 26 میخوندیم، قسمتی از این حدیث رو خوندیم تا میرسد به اینجا که میفرماید وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَنْ قَلِيلٍ رَاحِلُونَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ عَنْ قَلِيلٍ رَاحِلُونَ وَإِلَى اللَّهِ سَائِرُونَ وَلَا يُغْنِي عَنْكُمْ وَلَا يُغْنِي عَنْكُمْ هُنَالِكَ الا عمل الا صالح عمل الا صالح عمل قدمتموه و حسن و ثواب احرزتموه فانکم انما تقدمون الى ما قدمتم. در این حدیث که ابو ایوب انصاری از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند، در ادامهش که قسمتیش الان قرائت کردم، راجع به مسئله کمی عمر دنیا و کوتاهی عمر دنیا پیغمبر بحث می فرماید. می‌فرماید بدانید به همین زودی شما همگی از این عالم کوچ می‌کنید و به سوی خدا می‌روید. سرمایه‌ای که در اونجا به حال شما مفید است، صالح اعمال و حسن ثواب است و چیزی جز آن چرا قبل از خود فرستاده اید در اختیار شما نخواهد بود. در بسیاری از تعبیرات روایات که اینطور است، شاید آیات هم باشد، که افراد انسان تشبیه شدن به یه عده مسافر، عالم دنیا به یکی از منزلگاه ها و مقصد سفر هم آخرت. مسافری که حرکت در اختیار خودش نیست و او رو میبرند چه بخواهد چه نخواهد. اگر بینش انسان از دنیا و آخرت این باشه، مقصد اونجاست و اینجا فقط یه منزلگاه، انسان میاد در منزلگاه یه وسائلی تهیه میکنه، این وسائل رو بر میداره، آماده حرکت میشه. سفرهای سابق با سفرهای امروز خیلی فرق داشت. وقتی میخواستن از شهری به شهری بروند، تقسیم میکردن فاصله بین دو شهر را به اون مقداری که یه نفر میتونه در مسافر در عرض راه در عرض روز به پیمایت، پیاده ها، سواره ها به طور متوسط می توانستن به پیماین، این را تقسیم می کردن. در هر جایی که قسمت قرار می گرفت منزلی می ساختن، بعد از را تعبیرم می کردن، می گفتن مثلا از قم تا تهران 3 منزل است، 4 منزل است، یعنی صبح حرکت می کنیم، شب می رسیم به یه جا توقف می کنیم، 2 مرتبه فردا صبح حرکت میکنیم، شب میرسیم به یه جا توقف میکنیم. منزلگاه های وسط راه اونجاهایی بود که انسان در یه روز میتوانست از سفر بپیماید و به اونجا برسد، شب رو بخوابد، صبح حرکت. البته این خوابیدن شب در اون منزلگاه ها برای مقاصدی بود. اولا سفرهای اون وقت خیلی زحمت داشت، باید استراحت کنن، علاوه بر این خیلی خطر داشت، شبها نمی توانستن برن، باید روزها برن، که خطر، چه خطر سارقین، چه خطر حیوانات وحشی در بیابان ها نباشه. قافله حرکت میکرد و میرن. شب میامدن وارد منزل اول میشدن. در اینجا خب آبنباری بود، آب برمیداشتن برای فردا فاصله راه رو آب داشته باشن. حوائج دیگری بود در اینجا تهیه میکردن و مرکب رو آماده میکردن. کسی که میامد این منزل وسط راه هیچ وقت به عنوان یک خانه همیشگی روش تکیه نمیکرد. بیاییم و اینجا خیمه بزنیم و چکار بکنیم و وسائل آماده بکنیم و پیشبینی یه ماه و دو ماه و یک سال و دو سال و نه، اگرم میخواست خیلی زحمت بکشیم گفت آقا صبح حرکت میکنیم دیگه، چه خبره؟ واضح بود منزلگاهیست و جای یک توقفی و تهیه آب و وسائل و حرکت. واقعا اگر بینش ما درباره دنیا همین باشه، منزلگاهیست و آمدیم از اینجا و توقف مایی داریم و بعدم مسافریم و میرویم به سوی اون منزل مقصود که سرای آخرت است و ان الدار الاخره لهی الحیوان، حیات حقیقی سلام میکن و حیات جاویدان اون. اگر یه همچین بینشی درباره دنیا باشه اصلا زندگی تمام مردم عوض میشه. بر سر یه وجب زمین این همه دعوا نمیشه، بر سر یه مقام این همه دعوا نمیشه، همه باید فردا بیم از اینجا، چه خبر از این سر و صدا جنجال این دعوا. منتها متاسفانه یا بینش هایی نیست، باور درست نشده، گاهی هم باور شده، ایمان هست، غفلت. غفلت میاد شامل حال انسان میشه. حالا باز من میخوام بگم این تشبیهی که شده منزلگاه های اون وقت با زندگی دنیا فرق داشت، این بدتر از اونه. برای این که اونها سر شب میرسیدن منزل میدانستن تا صبح هستن، صبح حرکت میکنه. ولی در این زندگی دنیا چه کسی است که صبح یقین داشته باشه تا یه ساعت دیگری هست، تا ظهر هست، تا فردا هست؟ این منزلگاه حتی اون مقدار اطمینانی که به منزلگاه های وسط راه بوده است نیست. اون وقت اون چه وسیله است که باید در اینجا فراهم کرد؟ همونطور که در این روایت تصریح شده می‌فرماید چیزی به درد شما نمی‌خورد مگر دو چیز: صالح و عمل قدمتمو، اعمال صالحی که از پیش فرستادید، و حسن و ثواب احرستمو، ثواب حسنی که برای خودتون فراهم کردید. ممکن است فرق میان این دو آن باشد که صالح اعمال من خود انسان است، حسن ثواب مال تفضل الهی است. کاری کنید که مشمول تفضلات الهی باشید، ولو عمل صالحی نداشته باشید، اما چنان باشد که انسان به واسطه حسن نیتش مشمول ثواب الهی باشه، یا نه دیگران برای او ثوابی هدیه کنند، ثوابی بفرستند. به هر صورت مشکل بزرگ انسان در این زندگی دنیا همون مشکل عدم درک واقعیت هاست. و چقدر جالب است اون جمله که ما یه وقت گشتیم هم این جمله رو پیداش نکردیم. حالا ببینید: رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الى عین. جمله معروفی هست. خداوند رحمت کند کسی که سه چیز رو بداند، درد کجا هست؟ نخیر نیست، نخیر بلاغه، نخیر بلاغه نیست، ما گشتیم نگوتیم. حالا سماوال عالم ببینید پیدا کردید، به ما بدید جایی میخواستیم بنویسیم. بله، نهج البلاغه نیست مطمئنم، و اما جای دیگری بود، ولی خب این مشهوره، بالاخره یه جا هست، این به صورت حدیثی از علی علیه السلام نقل شده. خدا رحمت کند کسی که سه نکته رو بداند: از کجا آمده، به کجا می رویم و کجا هستیم. تمام زندگی انسان در این سه جمله خلاصه میشه. از کجا آمده ایم، به سوی کجا می رویم، در کجا هستیم. واقعا درک کنیم. رحم الله حضرت ولو به صورت دعا میگه خدا رحمت کنه، به صورت اخبار هم درسته. کسی که این سه نکته رو بداند مشمول رحمت الهی است، واقعا مشمول رحمت الهی. کسی که میداند از کجا آمده، از سوی خدا، انا لله، به کجا میرود، به سوی خدا، و انا الیه راجعون، در کجا هستیم، در یه منزل از منزلگاه های این سفر طولانی که در پیش داریم. اشاره می کنم به اون حدیث معروف که علی علیه السلام آمد پشت دروازه کوفه و اون داستان مفصل و صحبت کرد با ارواح مردگان و بعد فرمود اما لو اذن لهم فی الکلام، اگر به اینها اجازه بدهد با شما تماس بگیرن مردگان، لاخبروکم ان خیر الزاد التقوا، این سفر زاد و توشه ای می خواهد و هیچ زاد و توشه ای بهتر از زاد و توشه تقوا و عمل صالح نیست. این مسائل انسان باید اینقدر به خودش بگه، اینقدر به خودش تکرار کنه، بلکه انشاءالله فراموش نشه، بناند زندگی یک منزلگاه بیشتر نیست. این همه جال و جنجال و دعوا و خیانت و دروغ و تقلب و ایزا و آزار و ظلم و ستم، همش برای این یک شبیست که در یه منزلگاه انسان میخواد بمانه و از این منزل کوچ کنه و به سوی سفر آخرت برود. فرمود و اعلموا انکم عن قلیل راحلون و الالله سائلون و لا یغنی انکم هنالک الا صالح عمل قدمتموه و حسن ثواب احرستموه فانکم انما تقدمون الا ما قدمتم. خداوند انشاءالله به هممون توفیق عمل بدهد. برگردیم به بحث و جیت خبر واحد. بحث ما در اجماع عملی بود، یعنی سیره. اجماع عملی همون سیره است، منتها فعلا سیره عقلاییه رو بحث میکنیم، بنای عقلایی بر این است که به خبر واحد عمل میکنن و حجت میدانن و این بنای عملی احتیاج دارد به عدم رد اشاره. شارع مقدس باید از این منعی نکرده باشه. فرق است بین سیره عقلا و سیره متشرعه و خصوص علما که اینها نمیخواهد عدم رد، عدم رد درش افتاده، اما سیره عقلا حتما یه عدم رد میخواهد. حالا قبل از آنی که من وارد بشوم و مسئله آیات ناهیه که به عنوان رادعیت تکیه روش کردن و جواب آیات ناهیه را عرض کنم، بعضی از آیون اشکالاتی کردند و من به صورت انقلت اشکالی رو که آیون کردن مطرح می کنم و یه جوابی بدم که باز این مسئله سیره عقلا جا بیفته، چون یکی از مهمترین ادله حجیت خبر واحد همین سیره عقلا. حاصل اشکالی که بعضی از آیون کردن این است که ما مراجعه به سیره عقلا که میکنیم میبینیم یه همچین چیزی بین عقلا نیست، الان نیست، مگر اون جایی که اطمینان پیدا کنن، یقین یا کل یقین اطمینان پیدا کنن و الا خبر ظنی بیان به ما بدهن، نه اطمینان نمی کنن. مثلا در این مثال که اگر کسی بیاد خبر بدهد که آقا مثلا فلان کس گفته است فلان مقدار پول رو بده، حالا مبلغ هم یه مبلغ متنابه باشه، بله با یه خبر واحد ظنی من بردارم 50,000 تومان دست که 300,000 تومان بدم ببره. نه، میگن تحقیق بکنیم. حالا در یه مسائل جزئیه‌ای ممکن است اعتنا کنن، اما در یه مسئله مهمی مثل این که دادن یه مبلغ پول کلامی 100,000 تومان به ما خودم کس بگیم ولو سقه باشه اعتنا نمی
کنیم.
بله، پول جان نیست که آسان بتوان داد. بله، سلم نباشه حالا، اما این سیره اقلائی اگر هم باشه در خبرهای بلا واسطه است. معل واسطه هرچی واسطه میخوره ضعیف میشه دیگه. فرض کنید یه واسطه میخورد 10% ضعیف میشه، دو واسطه میخوره 20%، 5 واسطه میخوره 50%. و هرچی احتمال خلاف میدیم در هر واسطه، اگر در هر واسطه 10% احتمال خلاف بدیم، خب هرچی واسطه زیاد میخوره هی اضافه میشه. و 10 تا واسطه بخوره دیگه هیچی، قدری ضعیف میشه که دیگه انسان احتمال صحت شد کم میده. باز سلمنا، هم در مال واسطه هم در بلا واسطه باشد، از کجا این سیره به اصل معصومین برسد؟ نخه، این سیره زمان ما و عصر ما، سیره ای نیست که تا زمان معصومین برسد. پس اولا سیره رو ما در امور مهمه نمیبینیم. سلمنا معلواسته سیره نیست درش، بلا واسطه. سلمنا تا زمان معصومین ممکن است نرسد. و اما جواب دقت کنید که این خوب صاحب میشه توضیح بیشتری من در مسئله سیره بدهم. ما اگر یه مقدار در کارهای عمومی عقلا فکر کنیم، نه یه کار شخصی من، فرض کنید حالا من مثال میزنم، بنا هست که ما زکات رو تقسیم کنیم بین فقرا، یا بنا هست خمس رو تقسیم کنیم، یا مثلا خراج تقسیم کنیم، یا یه موادی است مثلا گفتن باید بین مردم توزیع بشه. اگر ما میخوام یک کار در یک دایره وسیع انجام بدیم، در اینجا تشخیص دادن موضوعات رو جز از طریق اخبار سده چیکار دیگه نمی کنیم. بنده یه فقیر همسایم هست، یقین دارم حضرت عباسی فقیره، اینا که میان میگن آقا ما فقیر هستیم، ما از کجا بدم این فقیر؟ باید آقای تأیید کنیم. آقا تأیید میکنه که آزا فقیر رو. حالا یکی دوتاش من بحث در عدد ندارم، یکی دوتا تأیید میکنن. یک کار شخصی خصوصی رو شما در نظر نگیرید، در وسعت جامعه کسی هست میخواد کار کنه. یا مثلا ادارات، دستوراتی مرتب از مافوق داده می شود به افراد دیگر، اگر اینا همش بخواهیم بریم اونجا بلا واسطه، یقین تمام ادارات می خواهد دیگه بر اساس اخبار ثقه دستورات می دن. دستوری که مافوق می دهد، اون وزیر می دهد به مدیر کل، اون می دهد به رئیس کل، اون می دهد به دوائر مربوطه، هی واسطه می خواهد میاد جلو بر اساس یک مطلبی است که ممکن است اشتباه هم شده، ممکنه دروغ هم توش باشه، ممکنه خلاف، ولی چقدر وسائط یه وسائطی هست. اوراق رسمی، اینقدر تقلب تو اوراق رسمی شده، همه تقلب ها تو اوراق رسمی شده، غیر رسمی که نمیکنه چاپ میکنن، تقلب میکنن، اسکناسی که به اون زحمت میشود تقلب بکنن میکنن تقلب درش. یه ورق خیلی هم شایه چه نادریه هست، تقلب زیاده و خطا و اشتباه فراوانه. بنده که میخوام تغییر و تشخیص بدم برای زکات، بنده که میخوام نمیدونم یک موادی رو در این شهر توزیع بکنم به اشخاص مستحق، مثلا زمین بدم، آهن بدم، چیکار بکنم، خب باید یه دو نفر بیان تایید کنم بدم دیگه. حالا کدام شما یقین داریم؟ یکی دو تا 5 تا مسائل طوری هست که در یه مسئله خصوصی شما در بازار حواله هایی که میفرستن، خب حواله میفرستن، حواله میفرستن و نامی و اینها و چک میارن میدن، این چک هایی که تو بانک میارن میدن، اینا اطمینان نیست رو چک ها، خیال کنید همش اطمینانی باشید، روی همون ثقه ای که دارن به طرف معامله میکنن، روی وثوقی که دارن. اصلا محور زندگی بشر نمیشه بر علم و قرض و اطمینان به چرخه، همش بر همین وثوق هاست زندگی انسان راجع به این مسئله میگرده. حالا از این بریم به گذشته. ما از گذشته چه یقینی داریم؟ نسبت به گذشته به همون نسبت شرایط سبکتر باشه. الان نسبت به حال ممکنه شرایط سنگین تر باشه. نسبت به گذشته 1000 سال قبل که من دسترسی بهش ندارم، باز شرایط قبول خبر سبکتر میشه، آسانتر میشه. بسیاری از مسائل جز از طریق همین تاریخ هایی که ما داریم در دست، راهی دیگه نداریم. من نمیخوام ببرم شما رو توی مسئله بله انسداد، اون انسداد یه بحثی دیگره، انسداد صغیر فلسفه است، نه انسداد کبیر که ما سابقا هم اشاره کردیم. بسیاری از اخبار اوها، بسیاری از ادله زنیه فلسفه حجیتش انسداد صغیره. یعنی ما اگر بخوام قول مورخین رو نپذیریم چیکار کنیم؟ برای شما اگر اخبار معلواسته استقاط از پیغمبر و از اصل، نه پیغمبر، از زمانهای قدیم نخود بپذیرید، چه مدرکی بین شما و زمانهای قدیم میتواند باشه؟ همش اخبار متواتر که نیست، بلا واسم که نیست. پس رابطه ما با گذشته بریده، این که نمیشود. ولذا اقلا هرچه فاصله زمانی دورتر میشه، یه مقدار اون به اصطلاح حد نصاب وثوق رو هم حتی به همون نسبت پایین تر میارن که راهی برای اثبات مسائل گذشته در دست باشه. و الا ما نمیتوانیم هیچ مسئله راجع به گذشته ثابت کنیم. من نمیگم آثار عقلایی داره، آثار عقلایی داره. این آثار چرا در زندگی عقلا مبدع استنتاجه؟ ما میگیم عقلا بر این پایه شونه هست، چون بر این پایه هستن پس شاده هم امضا کرده. اگر کتب معتبره و ثقاتی بین ما و بین مرحوم کلینی ده واسطه بخورد، حالا چاپ میشه، اون وقت چاپ نمیشه. این از روی اون مینوش، اون از روی اون مینوش. ما از کجا بدانیم این کتاب کافی که امروز دست ما هست همون کتاب کافی کلینیه؟ اون نویسنده آدم ثقه‌ای بوده، اون از قبل آدم ثقه‌ای بوده، اون از یکی دیگری نقل میکنه آدم ثقه بوده. 5 نفر 10 نفر در طول این 1000 سال این کتابا رو از ما هم نوشتن تا امروز به دست ما رسیده. اگر شما نخواهید اینو بپذیرید، اون وقت چه رقم کتب پیشینیان رو ثابت میکنید؟ بس در این است. اصلا فلسفه پذیرش زن در بین عقلا این است که قوام زندگیشون به عمل کردن به زن. خبر ثقه همینه. اگر خبر ثقه را حذف کنید از زندگی انسان، شخص خصوصی خودتون در نظر نگیرید، از کل جامعه بخواید اینها رو چیز کنید، حذف کنید، نمیشه. این مثالی هم که شما میزنید که آقا اگر یه خبر ثقه آمد و آقا هر کسی شما باید فلان کس رو 100,000 تومان بدید، خب میذارید تحقیق میکنید، درسته. اما اگر همین شخص که خبر میاره میگه فلان کس الان میخوان برادرتو ببرن زندان و میخوان برن چیکار کنن، اگر این 100,000 تومان نرسه چنین چنان میشه، این رو یک چیزی که احتیاط درش ممکن است، ممکن تأخیر بیندازن، مقیاس قرار ندید. یه چیزی که مثل واجباته که اون طرفش هم خطر داره، این طرفش هم خطر داره، اون هر دو طرف خطر داشته باشه، یه همچین چیزی بیان بگن، انسان میبینید معیار قرار میده. حالا من تمام کنم عرضمو. بنابراین مسئله عمل کردن به خبر ثقات چیزیست که سیره اقلاست و زندگیشون برون میچرخه، در تشخیص موضوعات، در تشخیص احکام ساطره از مقامات بالا به مقامات پایین تر، هیچ کدام اینها بر محور قطع و یقین دور نمیزنه، بر محور اسناد زنیگه است، ظواهر الفاظ زنیگه، ناقلی زنیگن، منتها ثقه هستن، آدم های بی اعتباری نیستن. نه اونی که مورد وسوق است، عرض کردم اونی که قابل اعتماد است فی الجمله وسوق، نه این که بی حساب کار میکنن، اقلا بی حساب کار نمیکنن، وسوق. و اما تا زمان معصومین آیا من تکمیل کنم، اجازه میده الان نرز میکنم، اما تا زمان معصومین این میرسه، این قبل از معصومین هم بوده. شما الان برگردید قبل از معصومیت، زندگی اجتماعی بشر، روابط تجاری و نمیدونم موالی و عبید و مخصوصا اون دستگاه حکومتی طویل و عریض و رسیدن فرمانه ها از اون مقام های بالا به پایین جز از طریق اخبار حالات شو نوشته، اگر این با شما اعتماد میکنیم، اگر این. یا نه یه شاگرد شیخ انصاری از یه شاگرد دیگر هر دو ثقه نقل بکنن تاریخچه شیخو بنویسن، ما میپذیریم اگر هر دو ثقه باشه، اگر مرسل نباشه شما خبر. این تاریخایی که ما اعتماد نمی کنیم خیلی هاش از قبیل اخبار مرسلاته، اگر مسند باشه و همه یه سندم ثقه باشه چرا نپذیریم؟ در مسائل تاریخی میپذیریم. بنابراین نسبت بزن، اجازه بدید حالا میرسم به قید عدم رحم. بنابراین علی‌ذلک که این رو نظام زندگی بشر قبل از معصومین از هزاران سال قبل بر این بوده، غیر از این نمیشه، اگر درست باریک بشیم نمیشه زندگی کرد. ولذا تو روایات هم میبینیم روات مسلم میگرفتن خبر صدق حجته. سوال مصداقی می کردن خیلی جاها، مسلم بوده در اذهانشون. ائمه تعلیلاتی که می گردن تعلیل به متکزات اذهان و قلائیشون می کردن که این اصحاب ارتکازی داشتن فی النهماس قطان دن کنن. نه روایات رو لا به ما انها روایات دال بر حجیت، بل به ما انهای مسلم مسلمی بوده است بین روات، نه قول امام. قول راوی رو من دارم استناد میکنم، به قول امام استناد نمیکنم که بشه روایت، یعنی در اون جمع محرز بوده مسائل. و اما مسئله عدم رد، صحبت این بود
با این مسئله که ترموزی که در بین مخلا در بعد
موارد
اعتماد به
فلسفه میکنه، میکنه همه جا میکنن، مگر بعضی جاها که خب قابل احتیاطه احتیاط میکنن، در این حال میکنن. نه ما نمیگیم، ما میگیم همه جا اعتماد، همه جا اعتماد میکنن. توجه دارید؟ البته ما یه استثنایی داشتیم که اونو میگیم، بازم تکرار میکنیم، مسائل اگر خیلی مهم بوده باشد، در مسائلی خیلی مهم مثل اصول فقه اونها یا اصول دین، اینها البته احتیاج دارد به اینکه اخبار متضافر باشه به یه خبر تک واحدی، ما عمل نمی کنیم. نه آقا، مسئله تمام بازارها، ادارات، تمام چیزهایی که تمام روابط عمومی مردم، تمام روابط عمومی مردم بر اساس اخبار ثقه دور می زنه. همه روابط اون مردم، مسائل زندگی شخصی مهم نیست.
همه این معاملات یعنی با این وضعیت درسته؟
نمیگم معاملات درست، من میگم تشخیص موضوعات نه احکام. موضوعات در این بحث حالا اجازه بدید بیش از این معطل نشیم، حالا سوال دارید بعد سوالتون رو بفرمایید. و اما اینکه مرحوم سید مرتضی و اینها، من این جمله رو هم بگم، سید مرتضی رضوان الله علیه بعد دیگه منکر شدن، گفتن نیست. آیا در زمان اونها نبوده این سیره یا بوده؟ از چرا سید مرتضی و امثال او منکر شدن؟ این سیره در اصل اونها نبوده. جواب این است که تصور من این است سید مرتضی به خاطر دو جهت میگه خبر واحد و جهت نیست. یکی این است ایشون از ناحیه مخالفین و اهل سنت در فشار بوده که اگر خبر واحد و جهت باشه خبرهای ما رو قبول نمی کنید، اینا بخوان بگن شما فاتقی نمی شده. اون شرایط و ضوابط وسوق نیست در شما. اینها از این طریق وارد می شدن که خبر واحد ما حجت نمی دانیم که شما اصرار می کنید مگر ما از پیغمبر روایت نقل نمی کنیم پس چرا شما عمل نمی کنید. یکی این نکته بوده و دیگر هم اجازه جمله دوم عرض کنم و دیگر هم مسئله این بوده است که سید مرتضی میگه این اخباری که دست ما رسیده یه اخبار لخت مجرد نیست، اینا همش محفوظه تو این کتب معتبره هست، از مشایخشون نقل کردن، یدن به ید بوده، معمول و ها بوده. سید مرتضی اینا جزء قرائن محفوظ به قرائن میگه. خب این که همه اخبار داره، ما هم اگر یه خبر روی کاغذ نوشته شده باشد فلان کس از فلان کس از فلان کس از فلان کس نقل کرده، مشکل بتونیم به یه همچین خبری که روی تک کاغذه میگیم در کدام منبع. ما هم بالاخره اخبارمون به یه منابعی مربوط میکنیم. شاید سید مرتضی تصور میکرد وجود در این منابع همین دلیل بر یقین و اطمینان است و اگر یه خبر رو مجرد کنن از این منابع روی تک کاغذی باشه دست ما باشه خبر واحدی است که شاید ما نتونیم، ما هم شاید نتونیم اعتماد بکنیمش. این مقدار از قرائن رو ایشون قطعی میدانست، ما قطعی نمیدانیم. ما یه سلسله منابع قابل قبول و قابل اعتبار میدانیم. قرض مخالفت سید مرتضی همین تصویر اخراجش همینه، اشاره به همینه. یا این است، این دومی که میگه اینا محفوظه، یعنی اگر یه خبر واحدی منهای این منابع باشه نمیدانیم. این نداره، هیچ خلاف این تصدیل نداره. ایشون میگه اخبار و احاد لا یجو علمن مسلم بوده، واضح بوده، در حالی که واضح عکسش بوده. سید مرتضی چطور یه همچه مطلب علم واضحی رو توجه نمی کنه؟ همه اصحاب عمل میکردن، اصلا اصول اربعه معرب بر اساس حجیت خبر واحد نوشته شد. پس برای چی نوشتن این اصول اربعه معرب رو؟ برای چی نوشتن اینا رو؟ در زمان ائمه معصومین اخبار وضعش بدتر از حالا بود، حالا بهتره. خیال نکنید اون زمان، اون زمان کتابت نبود، این دقت ها نبود، منابع نبود، فلان نبود. حالا از یه جهاتی بهتره، اون وقت از یه جهات حالا عکسش. بگذرم کفایت مذاکراتش در اینجا، بریم سراغ آیات ناحیه. همین رد، عدم رد، برگشتیم دوباره همون عدم رد آیات ناحیه است. در مورد آیات ناحیه که این رادع می شود و جلو می گیرد جوابهایی داده شد. جواب اصلی ما سابقا دادیم که آیات ناحیه از عمل به زن اینها این زنون رو نمی گه، اوهام سخیفه رو می گه، شواهد ما بود. و اما آیه لا تقف ما لیس لک به علم، این قابل تخصیصه، تخصیص میزنی. این جواب اصلی این بود، ولی مرحوم آخوند سه تا جواب داده. جوابی محقق ناینی داده، جوابی در تهذیب الاصول است. ما این پنج جواب رو هم باید بگیم، هر چیش میرسیم امروز، هر چی نرسیدیم بعدا انشاءالله صحبت میکنیم. اول این جوابی که مرحوم آخوند داده است این است که میگه اینا مال اصول دین است، آیات ناحیه اینا مال اصول دینه، مال مسئله شرک و توحید است، ایمان و توحید است، در مقابل قول مشرکان. این جواب اول. سابقا عرض کردیم این جواب در بعضی از آیات خوبه، در بعضی آیات خوبه. این نزدن لا یقنی من الحق شیئا، این بله، جلو عقبش رو نگاه بکنید، آیات رو نگاه کنید، این مال اصول دینه، مال شرک و توحیده. ادهی از آیات همینه. ولی آیه لا تقف ما لیس لک به علم این مال اصول دین نیست. این سمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. این سمع و بصر اینها میگه، این فروع دین رو میگه، این اصول دین نیست همش. پس این جواب اول مرحوم آخوند برای بعضی آیات خوبه، نه برای همه آیات. جواب دومی که مرحوم آخوند میشون میگه یا ممکن جواب این بدیم یا ممکن جواب این بدیم. و اما جواب دومی که مرحوم آخوند میگه انصراف، میگه آیات ناهیه اون سر وقت به کجا؟ به اونجایی که دلیل بر حجیت نباشه. اگر دلیل بر حجیت باشه آیات ناهیه اونجا رو نمیگیرن. یعنی سر الا مادم یقوم علیه دلیلن علال حجیه. البته اینا مجرد دعواییست، این صرافی که ایشون میکنه مجرد دعواست، ممکن است کسی نه تخصصه. من توضیح بدم اشتباه کردن آقایون به تخصیص، این تخصصه. میگه از اول وقتی میگه لا تقفو، یعنی لا تقفو زنی را که لم یقوم، پس اونی که قامه از اول خارجه، تخصصا خارجه، داخل موضوعی. از اول موضوع محدود بودی، از زن الذی لم یقم دلیل علی حجیته، از اول محدود بوده دایرش. پس زنونی که قام دلیل علی حجیته از اول چی؟ خارج بوده، از اول بیرون بوده. خب البته این ادعایشون میکنه، ادعای انصراف، ممکن است کسانی بپذیرن، ممکن است نپذیرن، بگن ما همچین انصرافی نمیکنیم. و اما اشکال سوم که مهم است، هر اشکال کنم نوشه فکری بکنین تا شنبه انشاءالله رحمان. اشکال اینه که این است که میگه آیات ناهی اگر به خود راضع باشه علاوه چند دائره. اشکال سوم مرحوم آخوند میگه علاوه چند دوریه. چرا؟ برای این که آیات ناهی راضعیتش فرع بر این است که سیره جلوش نگیره، تحسیسش نزن. حجیت سیره هم فرع بر این است که آیات ناهیه جلوش نگیره. پس رادعیت آیات فرع بر عدم تخصیص به سیره است، و عدم تخصیص به سیره هم فرع بر رادعیت آیاته. این یه بحث دوری مرحوم آخوند داره، بعدم یه انقلت و قلت داره، یه کم پیش هم داره در کفایه. من این رو روز شنبه توضیح میدم، یه مطالعه شرط که مطالعه قبلی انشاءالله روش بکنید و توضیح بدیم انشاءالله.